در واقع توافق کردن و امضا کردن پایبند باشن. اگر
یک فصله بود قرارداد شما با ایشون؟
بله بله. اگر خدایی نکرده برن به این سمت که در واقع به هر دلیلی، حالا ممکنه این ناشی از پیشنهاد باشه، ناشی از نگرانی باشه، ناشی از هر در واقع مسئله‌ای باشه، بخوان جدا بشن یک طرفه، خب اون موقع شرایطی توی قراردادشون وجود داره که اصلا به نفعشون نیست. یعنی
بله.
باید با غرامت در واقع این اتفاق بیفته و با توجه به مسئولیتی که روی دوش من هست، من هم مصالح و منافع سازمانم رو باید در نظر بگیرم. من امیدوارم، بازم عرض میکنم، با توجه به اینکه به صورت رسمی کتبی استعفایی به ما واصل نشده، ما این رو در حد اینکه یه شوک به تیم داده شده و البته بازیکن‌ها باید متوجه مسئولیتشون باشن بیشتر از قبل در اختیار کادر فنی قرار بگیرن تلقی میکنیم.
بله، حتی این شوکه واقعا حرفه‌ای نیست دیگه. اگر
طبیعتاً
واقعا بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم،
چون آیه معتمد هاشمی، بازم عرض میکنم صادقانه، ما قبل از اولین بازیمون درصدهایی که باید به بازیکن‌ها بپردازیم پرداخت کردیم، درصدهایی که باید به کادر فنیمون پرداخت بکنیم پرداخت کردیم. شما بپرسید ببینید توی تیم‌های لیگ برتری چند تا تیم این کارو کردن و همه چیزون هم بر اساس روال رفته جلو.
بله.
و بر همین اساس هیچ چیزی، ببینید اینو من با در واقع اطمینان خاطر عرض میکنم، از ناحیه باشگاه در جهت اینکه خدایی نکرده اختلالی برای روند کاری مهدی تئاتر و همکاراش ایجاد بشه، وجود نداشته.
بله.
همه همراه بودن، همه در جهت در واقع منبعیات فکری های تئاتر کار کردن و در جهت حمایتشون. با ایشون هم در واقع ما آرزوهای بزرگ داریم، امیدواریم که بهترین عملکرد داشته باشیم. خیلی هم رویا پردازانه در واقع فکر نمی کنیم. این تیم پارسال دغدغه سقوط داشت تا لحظه آخر در واقع در لبه پرتگاه بود. امسال با توجه به هزینه کرده بود، انتظار داریم که این اتفاق برای اون نیفته و البته به رتبه بهتری برسیم به نسبت فصل قبل.
بله.
و البته بهترین عمل کرده داشته باشیم.
آقای محمدی، الان با توجه به قراردادی که شما اشاره کردید آقای تارتار با شما داشته، آیا شرایط فسخ ایشون دشواره با باشگاه پیکان؟
طبیعتاً بندی توی قراردادشون وجود داره که اگر بخوان در واقع فسخ بکنن، باید در واقع وجه التزام کل قراردادشون رو به اضافه مبلغ پرداختیشون
بودن چقدره؟
حدوداً مبلغ قابل توجهیه.
بله.
باید همین اندازه رو بکنم، چون بحث محرمانه
10 میلیارد بودن یا بالاتر؟
نه 10 میلیارد نه، مبلغ قابل توجهیه که امیدوارم اصلا ما به اونجا نرسیم. آقای
بله.
معتمد هاشمی
بعد آقای ویسی هم همچین قراردادی وجود داشت یا خیر؟
نه، ما با آقای ویسی قراردادی منعقد نکردیم، چندین بار با هم مذاکره کردیم. در واقع یکی از شاید بحثایی که بین ما وجود داشت این بود که آقای ویسی علی‌رغم زحماتی که کشیدن چندین بار اومدن توی بحث قراردادشون مواردی رو مطرح کردن که وقتی به تفاهم رسیدیم دیگه در واقع برای امضا دیگه کار به انجام نرسید. متوجه ازم میشید؟ یعنی دائم شرایط عوض شد و البته به انعقاد قرارداد نرسید. با این حال ما قدردان زحمات آقای ویسی هستیم.
بله.
امیدواریم که بر اساس زحمات کشیدن، یک ماه برای ما کار کردن، برای باشگاه زحمت کشیدن و قطعا اون در واقع زحمتشون دیده خواهد شد.
شما تا چه زمانی منتظر آقای تارتار خواهید بود که ایشون احتمالاً برگرده به
تیم؟ من مطمئنم آقای معتمد هاشمی انشالله آقای تارتار فردا هستن، انشالله با تیم میرن اصفهان. اما اگر این اتفاق نیفته دیگه خب همه چیز بعد از مسیر قانونی خودش پیش میره.
و سرمربی رو تازه انتخاب خواهید کرد یا مربی موقت خواهید گذاشت؟
من میتونم این سوال رو از شما بپرسم به عنوان کارشناس که شما اگر جای من باشید چه کار میکنید توی این وضعیت؟
خب اگه برای یه مسابقه باشه که مربی موقت، ولی خب اگر
طبیعتاً
ادامه فصل رو
طبیعتاً به صورت منطقی اینطور پیش میره که خب از نفراتی که از کادر میمونن، بازم من عرض میکنم گزینه اول لوگون سوم مهدی تاتار خواهد بود و ان شاءالله امیدوارم برگردن.
بله.
کارشون رو انجام بدن، چون ما بهشون اعتقاد داریم، تیم بهشون اعتقاد داره و نتایجمون هم نتایج خوب، روندمون هم رو به رشد.
بله.
اما اگر نه، به هر دلیلی، خب اون موقع از نفراتی که توی کادر به هستن ان شاءالله و البته از موجودی توی باشگاهمون که نفرات در واقع قابل قبول و البته دارای رزومه هستن استفاده خواهیم کرد تا ان شاءالله به یک تصمیم بهتری برسیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اکبر محمدی.
مخلصم آقای متشکرم. خوشحال شدم بعد از متاسفم شما.
متشکرم از شما. و یه نکته هم برای حسن ختام این بخش عرض بکنم که خب در فوتبال ایران از این دست تهدیدها ما زیاد دیدیم، یعنی مدیر یا مربی یا حتی باشگاه تهدید به کنارگیری از مسابقات میکنه. باشگاه نمونهش همین باشگاه زباهن که فقط قطعا مطمئن باشید در حد یک تهدید و این تیم در ادامه فصل رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران حضور خواهد داشت. و تهدیدهای مدیران و مربیان که آقا ما نیستیم دیگه از فردا، ما نمیایم، ما عطای کار رو به لغاش بخشیدیم. البته نمیخوایم بگیم همش تهدید بوده، ولی خب برخی از این صحبت‌ها تهدیده برای امتیاز گرفتن از باشگاه یا حالا مدیران امتیاز گرفتن از هیئت مدیره و مدیران بالادستی خودشون. بعد ببینیم که در ادامه فصل چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی خب همین تغییر خیلی سریع در هفته دوم و آستانه هفته سوم نشانه خوبی در فوتبال باشگاه ایران نیست.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
توی هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم. قبل از اینکه بریم به سراغ بخش بعدی برنامه و گفتگویی که خواهیم داشت با یکی از همکاران خوبمون در رسانه‌های مکتوب عرض بکنم که امروز آقای حاج محمد خادم که پدر بزرگوار آقای رسول و امیررضا خادم است، دیده از جهان فرو بست، قهرمان سابق کشتی کشور و مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران، که این زایه رو تسلیت عرض میکنیم به همه اهالی جامعه کشتی به ویژه خانواده آقای خادم عزیز. و این موضوع رو بهانه قرار میدیم برای صحبت در خصوص المپیک، کمیته ملی المپیک و فرایند توزیع بودجه فدراسیون ها توسط کمیته ملی المپیک در سال 1400. خانم آزاده پیراکوب پشت خط ارتباطی ماست، از نویسندگان ورزشی و دبیر سرویس بخش منهای فوتبال روزنامه ایران ورزشی. خانم پیراکوب سلام و شب بخیر.
سلام
آقای مصطفی. جا بشید قبل از هر گونه صحبت، سلام علیک فقط لطفاً کیفیت صدا ما بهتر دریافت بکنیم. متشکرم میشم از شما. بله بهتر شد؟ نه اصلا خوب نیست. یه بار دیگه حالا آقای زاره تایید کننده محترم ما با خانم پیراکو تماس خواهد گرفت. عرض بکنم خدمت شما که کمیته ملی المپیک برای اعطای بودجه به فدراسیون‌های ورزشی در سال 1400 ویژگی‌هایی رو در نظر گرفته. خب در این دولت با توجه به حضور آقای صالحی امیری که خود ایشون مدتی در عرصه ورزش ایران بود قبل از حضور در کمیته ملی المپیک، ارتباط کمیته ملی المپیک و دولت بسیار خوب بوده از نظر کسب منابع مالی. خانم پیراکو سلام مجدد.
سلام آقای متمم، وقت شما و همه شنوندگان برنامه بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
صدا خوب شده باشه.
بله بله بسیار عالی. توضیح فرمایید درباره کمیته ملی المپیک. خب ما اشاره کردیم که در این دولت که از نظر منابع مالی کمیته ملی المپیک خدا را شکر مشکلی نداشته.
بهتر اصلاح بکنیم، نگیم در این دولت، بگیم در زمان حضور آقای صالحی امیری با توجه به ارتباطاتی که ایشون با دولت داره.
بله.
و یعنی در زمانی که حالا آقای کیومرث هاشمی بودن، احتمالاً به خاطر اون تفاوت هایی که تو نگاه سیاسی دو طرف بود، ما شاهد این نوع به قول معروف حمایت از طرف دولت از کمیته ملی المپیک نبودیم. اما الان میبینیم که این اتفاق افتاده. خب آقای صالحی امیری هم به هر حال پیگیری های زیادی انجام میده و تونسته بودجه رو به خوبی دریافت کنه، به طوری که الانی که حالا خیلی از بخشا نتونستن پولی رو پرداخت بکنن و حتی وزارت ورزش در پرداخت بودجه فدراسیون ها به یک شکل اعلام کرده که ناتوان هست و نمیتونه همه بودجه رو پرداخت بکنه و گفتن در بهترین حالت 60% از بودجه فدراسیون رو خواهند داد، ما شاهد این هستیم که کمیته ملی المپیک تا هفته آینده کلا تصفیه حساب میکنه بابت پولی که باید امسال به فدراسیون های ورزشی میداده. خب این نشون میده که اوضاع خوب هست نسبت به همیشه. و حالا در حاشیه های بازی های آسیایی جاکارتا و مسابقاتی که در زمان حضور آقای سالی امیری کاربانای کشورم پشت سر گذاشتن هم شاهده این بودیم که حداقل هیچ وقت رشته های ما با مشکلات مالی به اون شکل مواجه نشدن. از اون بخشی که حالا کمیته باید حمایت میکرد دیگه، وگرنه مشکلات و بدهی های فدراسیون های که همیشه بودن.
خب اینجا یه دغدغه وجود داره خانم پیراکو، اونم اینه که شما اشاره کردید خب آقای صالحی امیر ارتباط بسیار خوبی با این دولت داشته و اینکه ما واقعا میترسیم که کمیته ملی المپیک بشه بخشی از دولت، یعنی حالا دولت بعدی که سرکار آمد سال آینده اون دولت هم بخواد که فرد مورد نظر خودش رو به کمیته ملی المپیک تحمیل بکنه.
این اتفاق تقریبا ما میتونیم بگیم که در خیلی از دوره ها افتاده آقای متمتش نمی. به هر حال درسته که کمیته ملی المپیک نهاد عمومی غیر دولتی هستش و حالا در تعریفی هم که در بیرون داره در بود بین‌المللی داره نهادی کاملا مستقل، اما شاهد هستیم که در ورزش ما معمولا علاقه و انگیزه این بوده که فردی نزدیک به دولت در کمیته ملی المپیک باشه و ما معمولا شاهد اختلاف سلیقه بودیم بین افرادی که در رأس کمیته ملی المپیک بودن و در رأس وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی. ما دوره‌ای رو که یادمون نمیره دو طرف از یک جناح سیاسی از یک دولت در کمیته و وزارت ورزش بودن و ما چه اختلافات عجیب و غریبی رو که بین اونها نمیدیدیم. حالا در این دوره با توجه به حالا به قول من روال کاری که آقای صالحی امیری داره و روابطی که با آقای سلطانی فردارن ما شاهد این اتفاق نبودیم، اما به هر حال یک سال پایانی حضور آقای صالحی امیری رو در کمیته ملی المپیک خواهیم داشت و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، کما که شاهد این هستیم که بعضی از گزینه‌ها از همین الان شروع کردن برای اینکه کار بکنن برای انتخابات سال بعد.
بله. الان خانم پیراکو اوضاع احوال این کمیته ورزشکاران چگونه است در کمیته ملی المپیک؟
کمیسیون ورزشکاران بعد از اون اختلافات عجیب و غریبی که داشت یک جلسه تشکیل داد و دیگه حالا بعدش خیلی نشستی به اون شکل نداشته. دغدغه اصلی که این کمیسیون الان میتونه داشته باشه در ارتباط با حضور سعید معروف در کمیسیون ورزشکاران آیوسی هست، انتخاباتی که چند ماه دیگه در حاشیه المپیک برگزار خواهد شد و متاسفانه میبینیم که خیلی شاید، یعنی تحلیل من از بیرون اینه که خود سعید معروف هم از این موضوع خیلی استقبال نکرده و حمایت چندانی نمیکنه و بخواد فعالیتی داشته باشه. گفته میشه که دکتر سجاد، یعنی امروز آقای صالحی امیری در نشست خبری که داشتم وقتی این سوال ازشون پرسیدم گفتن که دکتر سجادی پیگیری هایی کردن برای اینکه بخوان راه رو هموار بکنن، اما من فکر میکنم با روالی که خود سعید معروف و سایر قهرمانان ما پیش گرفتن خیلی ما جای امیدواری نداریم که اتفاق خاصی تو کمیسیون ورزشکاران آیوسی بیفته، مگر اینکه خیلی اتفاق عجیب غریبی بیفته، چون الان آیوسی در قالب اون المپیک شنلی که داره با قهرمانا گفتگو میکنه، مصاحبه میکنه، اینها رو بولشون میکنه، اما جالبه که وقتی از سعید معروف درخواست میشه برای گفتگویشون این گفتگو رو رد میکنه، در حالی که شاید تنها جایی باشه که باید بیاد خودش رو پرزنت بکنه و خودش رو نشون بده، بله معرفی بکنه، اما میبینیم که این اتفاق نمیفته و میگن که نه ایشون چون قراره اون انتخابات شرکت بکنه بهتره در این گفتگو شرکت نکنه، که این اصلا دیگه اوج به قول معروف ناکاربلدی ما رو نشون میده.
حالا در مورد همین انتخابات خانم پیراکو خیلی نکته خوبی شما اشاره کردید، بحث اینه که خب سال آینده هم همزمان با برگزاری بازی‌های المپیک انتخابات کمیته بین‌المللی المپیک قرار هست که برگزار بشه و ظاهرا آقای صالحی امیر گفته که ما در این انتخابات شرکت نمی‌کنیم، مشارکتی نداریم، نامزد نداریم، و این در حالیه که خب ما در سال‌های قبل در مقطع آقای هاشمی تبار داشتیم به عنوان یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک و الان سیاست منفعلانه واقعا به خاطر اینه که مطمئن هستن که نتیجه نمیگیرن و هیچ امکانی برای موفقیت وجود نداره یا از جای دیگر نشأت میگیره.
من یه موضوع اصلاح بکنم، انتخابات ریاست کمیته ملی و کمیته بین المللی المپیک کمی بعد از المپیک هستش، یعنی با توجه به تعویق المپیک قرار بود امسال باشه که حالا با توجه به تعویق المپیک یه چند ماهی بعد از المپیک توکیو برگزار خواهد شد. بحثی که آقای صالحی امیری دارن این هستش که تلاش برای آیوسی ممبری هست یا همون عضویت در آیوسی، یعنی این که ما الان عضو آیوسی هستیم ولی تو اون تصمیم گیری ها اینها نیستیم، اون بحث آیوسی ممبری که حالا عنوانشان دقیقا همین هست. من فکر میکنم انقدر اتفاقای عجیب و غریب و ورزش ما افتاده آقای معتمد هاشمی واقعا راهمون برای پس گرفتن اون کرسی که مثل آب خوردن از دست رفت خیلی سخته، یعنی ما وقتی برمیگردیم اتفاقای اون سالها رو مرور میکنیم با افرادی که تو اون حوزه بودن، دکتر سجادی راجع به اون موضوع صحبت میکنه، افراد دیگه، واقعا فقط افسوس میمونه برای آدم. و میبینیم که ما هر یک سالی که نتونستیم برگردیم به اون چیزی که از دست دادیم، به اندازه چند سال عقب افتادیم. یعنی
چند سال نوری شاید
خیلی اتفاقای عجیب و غریب داره میفته تو اون حوزه بین‌المللی. ما شاهد این هستیم که آدم‌های نفرات اول دوم کشورها میان برای اون پست و یا اون صندلی چقدر هزینه میکنن. لیست آیسی ممبرها رو نگاه بکنیم، میبینیم که همه افراد در یکی کشورها و افرادی که به قول معروف پول زیادی دستشون بوده، هزینه‌های زیادی کردن، میتونن تحصیلات زیادی رو فراهم کنن فقط برای اینکه اون پست رو به دست بیارن. ما این پست رو داشتیم به خاطر یک اتفاق سیاسی، به خاطر اینکه اصلا آدم خوشمون نمیومد، به تاب خوردن از دستش دادیم.
خیلی ممنون.
من فکر می‌کنم که واقعا این نگاهی که عنوان میشه که ما شانسی نداریم، خیلی دور از واقعیت نیست و واقعا ما الان در شرایط خیلی شانسی برای کسب آیتی ممبری نداریم. مگر اینکه میگم تو ورزشکارا ما میتونستیم شانس داشته باشیم اگه اتفاق بهتری، چون اونی که به قول معروف کمیته ورزشکار انتخاب میشه قاعدتا دو تصمیمات اصلی آیوسی هم دقیق خواهد بود. ما میتونستیم از اون زاویه ورود بکنیم که این رو هم به قول معروف بر خودمون بستیم.
خیلی متشکرم از شما خانم پیراکو که در گفتگو شرکت کردید.
متشکرم
از همراهی شما. شرمندگان محترم هم سپاسگزاریم. هفته چهارم رقابت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه اروپا رو فراموش نکنید امشب و فردا شب. ایام بکنم و خدا نگهدار.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
نگین،
نگین.
نام‌آوران ایران زمین. به خوبی می‌خواند و می‌نوشت قبل از آن که به مدرسه برود. هوش سرشار و پشتکاری فراوان داشت و توانسته بود بدون داشتن معلم خواندن و نوشتن را فرا بگیرد. احمد در میان خانواده و موجی از تشویق‌ها و مهربانی‌های اطرافیان بزرگ شد و به تدریج علاقمندی‌های ادبی در او بروز پیدا کرد. اولین شعرش را در نوجوانی سرود و چون دوران جوانیش با پیروزی انقلاب اسلامی همراه شده بود، به سرودن اشعار آیینی و انقلابی پرداخت.
احمد عاشق بگوی مدح ابوالفضل شاه، که از اثر طبع توست رونق بازار من، عازم کرب و بلاست بهر تو عباس شاه، طبع شکر ریز من، کلک شکربار من.
شعرش سبکی خاص در مثنوی داشت و مملو از توصیفات و واژه‌های ناب بود. او سالهای پایانی عمر نسبتاً کوتاهش را در حالت اغمای حاصل از نارسایی قلبی در بیمارستان گذراند. مثنوی سرای انقلاب احمد عزیزی که زمانی در کتاب کفش‌های مکاشفه گفته بود زندگی را بد نباید دید و مرد، خوب باید مرگ را فهمید و مرد، مرگ باید پاک باشد مثل آب، مرگ باید ساده باشد عین خواب، سرانجام پس از تحمل 9 سال بیماری جانکاه در اسفند 1395 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
احمد عزیزی در 4 دی ماه سال 1337 در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه به دنیا آمد. در کودکی با عشایر چادر نشین حشر و نشر داشت و قبل از رفتن به دبستان خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم فرا گرفت. او قبل از انقلاب به تهران آمد و دیداری با استاد شهید مرتضی مطهری داشت. احمد عزیزی در جوانی و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به سرودن شعرهای آیینی و انقلابی روی آورد و این فعالیت را تا پایان عمرش ادامه داد.
فخر کنم بر فلک
ناز کنم بر ملک، ماه بنی هاشم از دلبر و دلدار من. کاش در آید به ناز این چمن دلنواز، شاخه شمشاد من، سرو کماندار من.
او پس از آغاز جنگ تحمیلی همراه با خانواده به تهران نقل مکان کرد و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت. احمد عزیزی آثار ادبی متعددی به نثر و نظم دارد. اشعار او سبکی منحصر به فرد دارند و با عرفان اسلامی و تمجید از اهل بیت علیهم السلام آمیخته شدند. وی از سال 1386 تا 1395 به مدت 9 سال بر اثر اختلالات کلیوی و قلبی در حالت اغما به سر برد و سرانجام در اسفند ماه سال 1395 رخ در نقاب خاک کشید.
مثنوی های احمد عزیزی اغلب با وصف طبیعت آغاز می شود و رفته رفته با تمهیدات گوناگون و توسل جویی به مناسبات و ترکیبات نو به موضوع اصلی رسیده و به آن می پردازد. او به کرات در محافل مختلف ادبی و از جمله در محضر رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به خواندن شعرهایش پرداخت و مورد تشویق ایشان قرار گرفت.
اشعار او در کتابهای فراوانی به چاپ رسیده است که از جمله می توان به کفش‌های مکاشفه، خوابنامه و تناسخ، شرجی آواز و رودخانه رؤیا اشاره کرد.
زنده یاد احمد عزیزی به مدت 9 سال در حالت اغما و در بیمارستان بستری بود. در این مدت خواهر دلسوز و مهربانش پرستاری او را بر عهده داشت و انبوهی از دوستان و علاقمندان از او عیادت کردند.
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به استاد زندگیاد احمد عزیزی آمده است.
شاعر شوخ طبع شیرین سخن زندگیاد احمد عزیزی از شاعران معاصر و متعهد کشور ما بود که با خلق اشعار نغز و سرودن مثنوی های زیبا و اثرگذار نام خود را در دفتر ادب و فرهنگ ایران جاودانه کرد.
نگی.
شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و ما با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در این روزگار خاص و استثنایی که حتی به ما گفتند که از منزل خارج نشین مگر در مواقع اضطرار. اما ایرانیان عزیز هر جا که باشند بر وقتی که به نقطه‌ای میرسند که نیاز به همدلی داره برای رفع یک مشکل، همه دست به دست هم میدن با ذوق و با اراده بزرگ و آهنین برای رفع اون مشکل با هم یار و همدل میشن. امیدوارم که از این دوران هم بگذریم، این بحران رو هم پشت سر بگذاریم و مثل همیشه سرفراز و پیروز و سربلند باشیم.
نفس نفس هم نفس ها به هم دیگه نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بدیم. قدم قدم هم قدم ها پشت و پناه هم باشیم، جاده به مقصد میرسه، کافیه هم قدم باشیم. باشیم. وقتی دلا یکی باشن سوز زمستونم باشه، گرمی به جونمون میده، مقصدمون یکی باشه، خورای این بیابونم راه نشونمون میده، نفس نفس هم نفس ها به هم دیگه نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست
امیدوارم زودتر این مراحل و این دوران هم به سر بره. واقعا همه ما دلتنگ سفر هستیم. اگر کرونا نبود و میتونستیم بریم سفر، یکی از جاهایی که یکی از مناطقی که سفر کردن به اونجا در این فصل خیلی زیبا و دلچسب بود، مناطق جنوبی ایرانه، جنوب عزیز و زیبا با مردمانی مهربان، خونگرم و مهمان نواز. اگر شما هم اهل جنوب ایران هستین، امیدوارم که همچنان دلتون گرم باشه و سلامت باشین. ارادتمندیم.
خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک